بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. نعم لودار بین کونهی جزءا او مقارنا لما کان منطبقا علیه به تمامه لو لم یکن جزءا. خلاصه بحث در این بود که در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی، اگر در واقع اقل واجب باشه، آیا اتیان به اکثر ضرری به عبادیت عبادت میرسونه یا نه؟ آیا خون فرمودن ضرر نمیرسونه؟ در صورتی که مکلف قصد اجمالی داشته باشه به نسبت به اتیان واجب، به این معنا که همه اجزاء مرکب رو به قصد واجب اتیان کنه، نه اینکه هر جز رو به قصد واجب اتیان کنه. بگه نماز ظهر میخونم که واجب قربتن الالله، خصوصا اگه اون جزء زائد امرش دائر باشه بین این که جزء ماهیت صلات و واجب باشه، جزء مقوم باشه، مطلوب به نحو وجوب باشه، اگه در واقع واجب اکثر باشه، و بین این که جزء فرد واجب و از مشخصات فردیه واجب باشه، اگه جزء مستحب باشه و در واقع اقل واجب باشه. علتش هم اینه که کلی و طبیعی واجب به تمامهی و کماله برمعتیون به که صلات با سوره باشه صدق میکنه، چون کلی و طبیعی بر هر فرد از طبیعی با مشخصاتی که داره صدق میکنه، که در جلسه قبل مثال زدیم به صدق کلی بر زید با خصوصیات و مشخصاتی که داره. این نعم در واقع استدراک از لعنت طبیعیه. مرحوم آقای آخون می‌فرماد بله، اگه امر زائد مشکوک که جزء دهم مثلا صلات باشه، امرش دائر نباشه بین این که جزء ماهیت و یا جزء فرد باشه، بلکه امرش دائر باشه بین این که جزء ماهیت یا جزء فرد باشه و بین این که خارج و اجنبی از عبادت باشه، مقارن با عبادت باشه، مثل جلسه استراحت. در این صورت طبیعی و کلی به تمامهی و کماله بر معتیم به منطبق نمیشه، در صورتی که اون جزء زائد در واقع جزء صلات نباشه. عنوان صلات واجب در این صورت بر مجموعه معتیم به کمالهی و تمامه صدق نمی کنه، بر اون به اعتبار سایر اجزا بر صدق می کنه. منتها این جزء زائد ضرری به صلات نمی رسونه. چرا؟ به خاطر اینکه واجب واقعی که صلات باشه، در این صورت هم بر غیر از این جزء زائد و جزء مشکوک که احتمال داره امر خارج مقارن صلات باشه صدق میکنه، منطبقه. به عبارت اخرى، عنوان صلات واجب واقعی بر معتیم به صدق میکنه به اعتبار سایر اجزاء صلات، نه به اعتبار مجموع معتیون به کمالهی و تمامه. خلاصه مطلب این شد که بعضی قائلند به اعتبار قصد وجه در عبادات، بعضی قائلند به عدم اعتبار قصد وجه در عبادات، میگن ما دلیلی بر غیر از اعتبار قصد قربت نداریم، ولذا اصالت البراءه در اعتبار قصد وجه جاری میکنن. اما بعضی مثل خواجه نصیرالدین طوسی قائل به اعتبار قصد وجه شدن، منتها در اصل عبادت نه در جزء عبادت. و دیگر این که گفته شد میشه مجموع عبادت رو با قصد وجه اجمالی اتیان کرد و اتیان به اکثرم ضرری به عبادیت عبادت در این صورت نمیرسونه، خصوصا اگر اون جزء زائد و جزء مشکوک امرش دائر باشه، بین این که مقوم ماهیت باشه و بین این که مقوم فرد باشه. مرحوم آقای آخوند عبارتی داره، جزءاً غایتهُ. نسخ کفایه مختلفه، بعضی از نسخ کفایه حتی نسخه بعضی از شرح مثل منتهی الدرایه جلد 6 صفحه 222 داره جزءاً غایتهُ لا به تمامه. نسخه مرحوم حکیمم جلد 2 صفحه 324 همینطوره. بعض از نسخ کفایه داره جزء غایتهی، اگه جزء ان غایتهُ لا به تمامه باشه، معنای عبارت این میشه که در جایی که جزء زائد جزء صلات نباشه و جزء مأمور به نباشه، غایتش اینه که انطباق مأمور به با معتی به تمامه و کماله نیست. به نظر میرسه جزء غایتهی غلط باشه، نسخه آل البیت هم جزء غایتهی داره، ظاهرا همون جزء ان غایتهُ لا به تمامه باشه. نعم، بله، عرض کردیم این نعم استدراک از لعن طبیعیه. بله، لو دار بین کونهی جزء ان او مقارنن، اگر اون جزء زائد امرش دائر بشه بین این که جزء مقارن باشه، مثل جلسه استراحت، یعنی جزئی باشه که اجنبی و خارج از صلات، مقارن با صلات، لما کانه جواب لوه، لما کانه واجب واقعی منطبقا علیه بر معتیم به تمامه و کماله، لو لم یکن اگه در واقع اون زائد جزء نباشه، لو لم یکن زائد جزءن در واقع. خب حالا آیا ضرر میرسونه به صلات یا نه؟ نه، لکن نهو غیر ظاهر لانطباقه علیه ایزن، ضرر نمیزنه اون جزء زائد، ضرری نمیزنه به صلات. چرا؟ چون اون واجب واقعی منطبق علیه بر معتیم به ایزن، یعنی همونطوری که در اونجا که زائد جزء بود صورت قبل منطبق میشد واجب واقعی بر معتیم به، اینجا هم منطبق میشه که جزء مقارن هستش. کی فی ما لم یکن ذالک زائد جزءن، در وقتی که اون زائد جزء نباشه، که همین صورتی که ما مقارن باشه. بین جزءن و غایتهُ یه ویرگول بذارید عزیزان، اشتباه نشه، اعرابم بذارید. غایته یعنی غایت الامر، غایته لا به تمامه، گفتی منطبق واجب واقعی بر معتیون به، اما فرق اینجا با جز بودن اینه، اونجا به تمامهی و کماله منطبق بود، اینجا لا به تمامهی، به تمام و کمال منطبق نیست، یعنی حتی شامل جز مقارنم بشه، بل به سایر اجزایه، یعنی ینطبق واجب واقعی علیه بر معتیون به اعتبار سایر اجزاء صلات، سایر اجزاء معمورون به که صلات باشه. هازا مضافن، این میشه ثالثا. ثالثا ما قصد داریم به این که قصد وجه اصلا اعتبار نداره، نه به نسبت به خود واجب و نه به نسبت به اجزاء واجب، یعنی ما قد داریم نه حرف خواجه نصیرالدین طوسی صحیحه که میفرماد اضافه بر قصد قربت قصد وجه هم در عبادات معتبره، و نه فرمایش علامه مورد قبول ماست و صحیحه که میفرماد قصد وجه در اجزاء عبادت هم معتبره، چون دلیلی بر اعتبار قصد وجه وجود نداره. مسئله عام البلواست، اگر لازم بود حتما باید به اون اشاره میشد و دلیلی داشتیم. مطلبی که به ذهن میرسه اینه که مناسب بود مرحوم آقای آخوند جای ثانیان و ثالثان رو عوض میفرمود، یعنی ترتیب از نظر فنی باید به این نحو بود که می فرمود ثانیاً اصلا قصد وجه در عبادات اعتبار نداره، دلیل بر اعتبار نداره. ثالثاً بر فرض اگه قصد وجه در عبادات هم معتبر باشه، یعنی اگه تنزل کنیم یه پله پایین بیایم بگیم قصد وجه هم در عبادات معتبره، کسی که مبتکر اعتبار قصد وجه بوده که مرحوم خواجه در تجرید الاعتقاد صفحه 301 اون قصد وجه رو در نفس واجب معتبر میدونسته، نه در اجزاء عمل، در اجزاء واجب. این هم ثالثاً ما ان الکلام فی هذه المساله، این میشه رابعاً، رابعا دلیل شما اخص از مدعاست. چرا؟ به خاطر اینکه بحث اقل و اکثر ارتباطی و نزاع اینکه احتیاط جاریست به اتیان به اکثر یا براءت جاریست به نسبت به اکثر، یه نزاع عام هم در توسلیات میاد هم در تعبدیات جاریه، جور نیست که مختص به عبادات باشه، اختصاص به عبادات نداره، و حال این که بحث اعتبار قصد وجه و بحث این که آیا قصد وجه معتبره یا نه، این مربوط به واجبات تعبدی است. دقت بفرمایید، هازا یعنی سالسن، این رو خود هازا مضافن یعنی سالسن، الا ان مضافن الا ان اعتبار قصد الوجه، اینی که قصد وجه معتبره، من رأسن من ما یقطع به خلافه، ما قطع داریم بر این که نه در واجب و نه در اجزاء واجب هیچ کدوم معتبر نیست، من رأسن یعنی کلن من ما یقطع به خلافه، ما میدونیم که هیچ واجب نیست، نه در خود واجب کلن نه در اجزایش، مع یعنی رابعن دلیل اخص از مدعاست. مع این که ان الکلامه، کلام یعنی نزاع، نزاع در این که در اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی براءت یا احتیاط، این لا یختص و اختصاص نداره به ما لا بد ان یعطا بهی علی وجه الامتثال، اختصاص نداره به عباداتی که باید با قصد امتثال آورده بشه. به ما، ما یعنی عبادات، بعدم خود مرحوم آقای آخوند به وسیله من بیانش میکنه، من العبادات، من العبادات رو ما میاریم اینجا. اختصاص نداره به عباداتی که چاره ای نیست باید اتیان بشه به اون عبادات علاوه چل امتثال، یعنی باید عبادت باشه، قصد قربت و لازم داشته باشه. لذا در توسلیات هم بحث براءت و احتیاط در اقل و اکثر میاد. ما انه یعنی خامسن، مرحوم آقای شیخ فرمودند چون احتمال داره معرفت اجزا واجب باشه، به جهت اینکه احتمال داره قصد وجه در اجزا معتبر باشه، ولذا چه اقل آورده بشه چه اکثر، در صورتی که در واقع اکثر واجب باشه غرض حاصل نمیشه. چرا؟ چون باید اجزا با قصد وجه اتیان بشه. مفروضم اینه که آقای مکلف نمیدونه سوره واجبه یا نه تا با قصد وجوب اون رو بیاره، منتها عقل رو باید بیاره تا گرفتار عقاب نشه. مرحوم آقای آخون میفرماد اشکال پنجم اینه که اگر بر فرض قصد وجه در اعتبار در عبادات معتبر باشه و شرطیتش هم شرطیت مطلقه باشه، یعنی حتی در صورتی هم که قصد وجه ممکن نباشه، یعنی حتی در صورت تردد و احتمال قصد وجه معتبر باشه و اختصاص نداشته باشه اعتبار قصد وجه به صورت تمکن، در این صورت اگه غرض حاصل نشه چه با اتیان به اکثر و چه با اتیان به اقل، دلیل و وجهی وجود نداره با وجود احتمال لزوم سوره و تردد در جزئیت سوره واجب باشه ما مراعات کنیم امر به صلات رو ولو به اتیان به عقل. و اگه حصول غرض ممکن باشه باید مکلف احتیاط کنه، اکثر رو اتیان کنه تا قطع به فراغ ذمه حاصل کنه، چون اگه اقل رو بیاره قطع به فراغ ذمه حاصل نمیشه. باید اکثر رو اتیان کنه و احتیاط کنه، اکثر رو بیاره تا قطع به فراغ ذمه حاصل بشه. پس در نتیجه فرمایش شیخ که فرموده باید اکتفا به اقل کنه این صحیح نیست، چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، چون احتمال داره غرض حاصل بشه به وسیله اتیان به اکثر، حق نداره دیگه آقای مکلف در این صورت اکتفا به اقل بکنه، بلکه باید اکثر رو اتیان کنه، چون اگه اقل رو بیاره احتمال میده امر هنوز عمدی که معلوم هستش، واجبی که معلوم هستش هنوز بر عهده‌اش باقی باشه، چون هنوز قرض مولا حاصل نشده. معذرت میخوام، یه فهم مرحوم آقای آخوند داره، شاید اشاره باشه به این که اگر مرحوم شیخ به صورت قطع و جزم ادعا می فرمود قصد وجه در اجزا معتبره، اشکال میشد به شیخ، به مرحوم شیخ، به اینکه تحصیل غرض ممکن نیست و در نتیجه باعث سقوط علم اجمالی از منجزیت میشه مطلقا، حتی به نسبت به اتیان عقل، ولذا اتیان به عقل هم لازم نیست. خلاصه احتمال اعتبار قصد وجه نه باعث قطع به عدم حصول غرض میشه و نه باعث قطع به عدم تنجز علم اجمالی میشه، تا در نتیجه اتیان به عقل واجب نباشه. خلاصه چون مرحوم شیخ به صورت احتمال فرموده اعتبار قصد وجه در اجزا رو، این اشکال بر مرحوم شیخ وارد نیست که یا غرض به اتیان اکثر حاصل میشه یا نمیشه. اگه حاصل بشه غرض به اتیان اکثر، باید مکلف اکثر رو بیاره احتیاطاً، باید اکثر احتیاطاً اتیان بشه. اگه غرض به اتیان اکثر حاصل نشه، اقل رو هم نباید بیاره. چرا؟ به خاطر اینکه با احتمال اعتبار قصد وجه قطع بعدم حصول غرض پیدا نمیشه، دیگه جایی باقی نمیمونه برای مراعات تکلیف معلوم بالاجمال ولو به اتیان به عقل. این یه احتمال. احتمال دیگه اینه که اشاره باشه به اینکه حصول غرض به اکثر که باعث میشه که مکلف اکثر رو احتیاطاً اتیان کنه خلاف فرضه، چون مفروض اینه که قصد وجه معتبره و قصد وجه کردن منوط به معرفت وجه اجزاء عبادات تفصیلن و مقتضای توقف داشتن تحصیل غرض بر معرفت تفصیلی داشتن به اجزاء عبادت این میشه که ممکن نباشه تحصیل غرض، امکان نداشته باشه تحصیل غرض نه به اتیان عقل و نه به اتیان به اکثر. نتیجهش این میشه که موجبی برای اتیان به اکثر وجود نداره. اینم اگر خواستید منتهى درای جلد 6 صفحه 225 مراجعه بفرمایید. مع یعنی خامسه، مع انه لو قیل به اعتبار قصد وجه، رد آخرین فرمایش مرحوم شیخ که فرمود عقل حتما واجب اتیانش. مرحوم آقای آخون فرماد اگر قائل شدیم به اعتبار قصد وجه در امتثال فیها در عبادات علی وجه، یعنی به نحوی که ینافی منافات داره، بله علی وجه ینافی یعنی منافات داره قصد وجه، تردد و احتمال رو، یعنی احتمال لزوم استعاذه مثلا در صلات و عدم لزوم استعاذه در صلاة، مردد شخص دیگه احتمال میده، فلا وجه دیگه دلیلی نداره معهو. دلیلی این فلا وجه جواب لم یحصل الغرضه. در این صورت که بعد میاد لو لم یحصل الغرضی که یه خط دیگه میاد، فلا وجه دلیلی وجود نداره معهو با این احتمال تردید، دلیلی وجود نداره بر لزوم مراعات امری که معلومه اصلا امر به صلات که نماز بخون بدون سوره مثلا، ولو به اتیان عقل که شخص نماز بخونه ولو بدون سوره. لولم یحصل القرض، اگر قرض حاصل نشه. عرض کردم جواب لولم یحصل القرض این هستش. ادعای مرحوم شیخ این بود که چون توسلیه لااقل باید عقل رو آورد تا مخالفت با امر به صلات نشه. مرحوم آقای آخون میفرماد اگر گفتیم قصد وجه معتبره، فرضم اینه که احتمال داره استعاذه در صلات لازم باشه، احتمال داره نداشته باشه. خب در این صورت ما دلیلی نداریم با این احتمال و تردید بر این که مراعات کنیم امر صلاتی رو، ولو اقل رو، یعنی دیگه اقل هم لازم نیست بیاریم اگه تحصیل قرض نشه. وللزم الاحتیاط به اتیان الاکثر، یعنی یجب و واجب احتیاط به اتیان اکثر، مع حصوله با حاصل شدن قرض، لیحصل القطع تا اینکه حاصل بشه قطع بالفراق، فراق ذمه بعد القطع بالاشتغال. باید اکثر رو بیاریم با حصول قرض تا اینکه قطع به فراق حاصل بشه، اشتغال یقینی، فراق یقینی میخواد. وللزم یعنی یجب الاحتیاط به اتیان الاکثر مع حصوله، یعنی با حصول قرض. پس اگه قرض حاصل نشه عقل رو نباید بیاریم. اگر قرض حاصل بشه خب اکثر رو باید بیاریم، لیحصل القطع بالفراق بعد القطع بالاشتغال. یعنی اگه عقل بیاریم قرض حاصل معلوم نیست قرض حاصل بشه. لاحتمال بقائه مع الاقل، چون احتمال میدیم باقی باشه امر معلوم با اقل اگه اقل رو اتیان کنه، به سبب بقاء قرضه، در اثر اینکه قرض از تکلیف، قرضه یعنی قرض از تکلیف هنوز باقی هستش. اگه من اقل رو بیارم در واقع اکثر واجب باشه، قرض تعلق گرفته به اکثر، خب من عکس اون کاری نکردم که قرض مولا حاصل بشه، لذا وظیفم اینه که به اکثر اتیان کنم اکثر رو، چون اگر اقل رو بیارم احتمال میدم امری که به صلات من دارم که معلومه باقی باشه. هازا به حسب حکم العقل. تا ففهم رو هم که عرض کردم، تا اینجا بحث در این بود که در موارد دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی آیا عقل حکم به براءت میکنه یا وجوب احتیاط. ادعای مرحوم شیخ این بود که عقل حکم به براءت میکنه. ادعای مرحوم آقای آخوند این شد که عقل حکم به احتیاط میکنه. مرحوم آقای آخوند دو تا دلیلم بر ادعای خودشون اقامه فرمودن. دلیل اول این بود که منجزیت تکلیف نسبت به اکثر در اثر تعلق علم اجمالی به ثبوت تکلیف به اکثر فعلا. دلیل اولشون این بود که تکلیف به اکثر منجزه در اثر اینکه تکلیف تعلق گرفته، در اثر تعلق گرفتن علم اجمالی به ثبوت تکلیف به اکثر فعلا، یعنی چون تکلیف به اکثر به مرحله فعلیت رسیده علم اجمالی منجز تکلیفه. دلیل دومشون این بود که تحصیل قرض مولا لازمه. اگه آقای مکلف عقل رو اتیان بکنه، علم به تحصیل قرض مولا پیدا نمی کنه، ولذا وظیفه آقای مکلف اینه که اکثر رو بیاره تا علم به تحصیل قرض مولا پیدا کنه. اما نقل فالظاهر به رسائل جلد دو صفحه 328 مراجعه بفرمایید. مرحوم شیخ میفرماد و اما دلیل نقلی. عرض شد مرحوم آقای آخوند در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط عقلی و براءت شرعی است، که عرض شد که انما مرحوم آقای آخوند دو تا ادعا داره، یک احتیاط عقلی، دو براءت شرعی. تا اینجا ادعای اول مرحوم آقای آخوند که ادعای احتیاط عقلی بود تمام شد. در ما نحن فی متعرض ادعای دومشون میشه که عبارت باشه از براءت شرعی. قبل از ورود به بحث تذکر یه نکته ای لازمه و اون اینه که این دو ادعای مرحوم آقای آخوند هیچ تعارض و تنافی با هم ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه احکام عقلی تعلیقیه. اگه احکام عقلی قطعی بود با هم نمی ساخت، اما چون احکام عقلی تعلیقیه، یعنی چی؟ یعنی در وقتی به مرحله منجزیت میرسه که مانع شرعی سر راهش نباشه. لذا که انه مرحوم آقای آخوند فرماد ولو به مقتضای حکم عقل در اقل و اکثر ارتباطی باید قائل به احتیاط شد، اما باید دید مقتضای ادله نقلیه چیه، آیا براءت یا احتیاط. که اگه مقتضای ادله نقلیه براءت باشه سر راه عقل می ایسته، اگه احتیاط باشه با عقل موافق میشه. مرحوم آقای آخوند می فرماد به حسب نقل و شرع در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی مقتضای ظهور عموم امثال حدیث رفع مثل کل شیء مطلق ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم الناس فی ساعت ما لا یعلمون یا فی ساعت ما لا یعلمون، اینه که وجوب جزء مشکوک مثل استعاذه مثل سوره برداشته میشه. در نتیجه به وسیله امثال حدیث رفع اون اجمال و تردید از صلاتی که امرش دائره بین اقل و اکثره، امرش مردد بین اقل و اکثره برداشته میشه. یعنی در وقتی که امر صلات مردد بین این که با استعاذه یا با سوره آورده بشه و بین این که بدون سوره و استعاذه آورده بشه، متعین میشه اتیان به اقل. گفته میشه صلات باید بدون سوره اتیام میشه. خلاصه وجوب جزء مشکوک مثل سوره علمش محجوب عن العباده، مرفوع از عباده. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، یعنی مرفوع از عباده. وجوب جزء مشکوک مما لا یعلم فهو مرفوع عن المکلفین رفع عن امتی ما لا یعلمون. مرحوم شیخ فرموده الا غیر ذالک از اخبار براءت که در شبهات وجوبیه جاری میشه. مرحوم شیخ در رسائل جلد دو صفحه 330 فرموده اگه بر فرضم گفته بشه که عقل حکم میکنه به وجوب احتیاط و کسی نگه که عقل حکم به براءت میکنه، این اخبار کفایت میکنه برای حکم به براءت. چرا؟ چون این اخبار حاکم بر دلیل عقلیه که دال بر وجوب احتیاطه. همون عرض کردیم حکم عقل تعلیقی اصلا به جهت اینکه شارع به وسیله این اخبار خبر میده از اینکه بر فرض اگر اکثر واجب باشه من از شما نخواستم، عقابی در کار نیست. هازا به حسب حکم العقل. خلاصه این که گفتیم به دو دلیل در دوران امر بین اقل و اکثر حکم میشه به احتیاط، این به اعتبار حکم عقل بود. احتیاط باید در اقل و اکثر ارتباطی کرد، احتیاطاً باید اکثر رو اتیان کرد به دو دلیل که عرض شد. اما به حسب نقل و اما نقل فالظاهر فالظاهرو ان عموم مثل حدیث رفعه، ظاهر امر اینه که به عبارت اخرى ظهور عموم امثال حدیث رفع مثل کل شیء مطلق ما حجب الله علمه عن العباد الناس فی سعت امثال اینها رفعن امت حدیث را مثل رفعن امتی المالا یعلمون ان عموم مثل حدیث رفع قاضن، حاکم و قاضی است به رفع جزئیت، به رفع جزئیت ما شک فی جزئیت، رفع میکنه استعاذه یا سوره ای رو مثلا که شک در جزئیتشه. شیخ میفرماید وجوب جزء مشکوک برداشته میشه، مثل استعاذه مثلا. فب مثلهی رسائل رو نگاه بفرمایید صفحه 328. فب مثلهی پس مثل حدیث رفع و حج یور فب مثل اینها یرتفع الاجمال و تردد و برداشته میشه اجمال و تردد، اما از صلاتی که تردد امره بین الاقل و الاکثر، از صلاتی که امرش مردد بین بدون استعاذه و سوره یا با استعاذه و سوره هستش، بین اقل و اکثر. و یعینه فی الاول، یعینه یعنی معین میکنه اون سر زمیره، یعینه برمیگرد به امام به اون ما، اونم که یعنی صلات، معین میکنه صلات رو فی الاول. اول کدومه؟ عقل، که میگه نماز بی سوره بخون، نماز بدون استعاذه بخون. لا یقال. آقای صاحب فصول در صفحه 51 فرموده، خوب دقت بفرمایید، از جمله اصول معروفه عند الاصحاب اصالت العدم و عدم الدلیل دلیل العدم، و اصحاب به این دوتا اصل استدلال می کنند در نفی حکم تکلیفی و نفی حکم وضعی. صاحب فصول می فرماد ما تفحص کردیم دلیلی بر این دوتا اصل که اصالت العدم و عدم الدلیل دلیل العدم باشه پیدا نکردیم مگر عموم اخبار براءت. آقای شیخ انصاری در رسائل جلد دو صفحه 333 می‌فرماد اولا این ادله عموم ندارند و عام نیستند، ثانیا جزئیت امر جزئیت یه امر مجعول شرعی نیست، و ما غیر از حکم تکلیفی یه مجعول شرعی به نام حکم وضعی نداریم، به این معنا که شارع می فرماید لا صلاة الا به فاتحه الكتاب، یعنی یجب فاتحه الكتاب در صلات، یجب الرکوع. ما از این یجبها، یجب فاتحه کتاب، یجب رکوع، انتزاع جزئیت میکنیم. نکته قابل توجه در ما نحن فی اینه که مرحوم صاحب فصول رو مبنا خودش حرف زده که قائل به این که احکام وضعی قابل جعله، مرحوم شیخ هم روی مبنای خودش جواب داده که قابل جعل نیستن احکام وضعیه، احکام تکلیفیه قابل جعلن، احکام وضعیه قابل جعل نیستن، بلکه از احکام تکلیفیه انتزاع میشه. مرحوم آقای آخوند میفرماید کسی مثل مرحوم شیخ نگه که جزئیت سوره نه مجعول شرعی است و نه اثر شرعی برش مترتبه و موضوع حکم شرعی است. خلاصه جزئیت سوره نه قابل جعل شرعیه و نه مانند کریت موضوع حکم شرعی است و اثر شرعی برش مترتب میشه. و حدیث رفع، حدیث حج و امثال اینها اشیایی رو برمی دارن که یا مجعول شرعی و حکم شرعی باشن یا اثر شرعی بر اونو مترتب بشه و موضوع حکم شرعی باشن. خلاصه حدیث رفع چون امریست مربوط به شارع، در نتیجه اشیایی رو برمی داره که اونا مرتبط با شرع و شارع باشه. به عبارت اخرى هر چیزی که جعلش به ید شارعه، حدیث رفع میتونه اونو برداره. جزئیت و شرطیت و امثال اینها از احکام وضعیان قابل جعل نیستن، ارتباطی با شرع و شارع ندارن، در نتیجه حدیث رفع نمیتونه اونها رو برداره. لا یقال ان جزئیت از صورت المجعولته، جزئیت سوره ای که مجهولته، جزئیت سوره ای که مجهوله، مثلا لیست به مجعولتن، مجعول شرعی نیست سوره ای که مجهوله. خب حدیث رفع دلیل شرعیه، چیزی رو برمی داره، مجهولی رو برمی داره که مجعول شرعی باشه. اون وقت جزئیت سوره که مجهول هستش مجعول شرعی نیست. این یک، نه خودش مجعول شرعی است و لیس لها اثر مجعول و نه اثر شرعی برش بار میشه. به عبارت اخرى نه خودش مجعول شرعی است نه موضوع حکم شرعی است. مثل کریت، کریت موضوع حکم شرعیه، یعنی اگر کریت باشه دیگه نجسش نمی کنه شیء نجس، خب اثر شرعی برش مترتبه. اما سوره‌ای که مجهوله، جزئی که مجهوله، نه خودش مجعول شرعی است چون احکام وضعی قابل جعل نیستن، نه اثر شرعی برش مترتبه و لیس لها اثر مجعول، یعنی اثر شرعی حکم شرعی برش بار نیست، موضوع حکم شرعی نیست. خب ول مرفوع به حدیث رفع، چون حدیث رفع یه دلیل شرعیه، دلیل شرع که شد، شرعی که شد، بر میتونه برداره اون چیزایی که مربوط به شرع و شارعه، چیزایی که مربوط به شرع و شارع نیست رو دیگه نمیتونه برداره. ول مرفوع به حدیث رفع انما هو المجعول به نفسه، یعنی حکم شرعی، حکم مجعول شرعی میتونه باشه مثل احکام خمسه به نفسه، او اثره، یا چیزی که اثر مجعول شرعی باشه، اثره ضمیر برمی به مجعول، یا اثر مجعول شرعی باشه مثل کریت که اثر یعنی همون موضوع، موضوع و اثر مجعول شرعی باشه که میشه موضوع و حکم شرعی باشه. لذا اثر کلیت مجعول شرعیه که با ملاقات با نجس مثلا نجس نمیشه. اگه نجسی به او به وسیله او نجسی رو آب بکشن، اون نجس پاک میشه. و وجوب العادت، جواب ان قلت مقدره. ان قلت، چرا میگید شما جزئیت سوره اثر شرعی بر شما مترتب نمیشه و حال اینکه اثر شرعی بر جزئیت سوره مترتبه؟ خب اثر شرعی چیه؟ میگه آقا اگه مکلف بدون سوره نماز بخونه، عقل رو اتیان کنه، بعد معلوم بشه که سوره جزء صلاته، اکثر لازمه، اعاده بر مکلف واجبه. خب وجوب اعاده خودش اثر شرعی است که مترتب بر سوره است. مرحوم شیخ در جواب میفرماد اولا وجوب اعاده اثر باقی بودن امر اوله که متعلق به کله. خلاصه لازمه بقاء امر به اکثر که امر اوله که متعلق به کله، یعنی متعلق به ده جزئه، وجوب اعاده صلاته نه جزئیه، نه اینکه اثر شرعی مترتب بر جزئیت سوره باشه. این اولا. ثانیا وجوب اعاده اثر عقلیه نه اثر شرعی. اعاده از باب وجوب اطاعت امر مولا به حکم عقل واجبه. عقل میگه اگه در واقع سوره جزء نماز بود واجب بود، اگه نماز بدون سوره خوندی به امر اول امتثال نکردی، به امر اول، امر به کل که همون امر اول اون باقیه. خب وقتی امر اول باقی بود بر مکلف واجب میشه اعاده صلات. خلاصه یه مطلب این شد که وجوب اعاده اثر شرعی بقاء امر اوله نه اثر جزئیت جزء مشکوک، این یکی. دوم این که وجوب اعاده اثر عقلی نه شرعی. وقتی وجوب اعاده شد اثر عقلی، دیگه ربطی به شرع و شارع نداره، تا حدیث رفع اون رو برداره. این فرمایش مرحوم شیخ که در ضمن فرمایشش یه انقلتی هم مرحوم شیخ جواب داد. و وجوب العاده، این جواب انقلت مقدره. انقلت با آقای شیخ یکی عرض میکنه آقا شما میگید جزئیت سوره اثر شرعی نداره و حال اینکه داره، اگه شخص نماز بدون سوره بخونه باید اعاده کنه. قلتو مرحوم شیخ میفرماد و وجوب الاعاده، وجوب اعاده انما، یعنی فقط این اولا، انما اولا، اولا این وجوب اعاده فقط اثر بقاء امر اوله که همون امر کلی به صلات، بعد العلم، یعنی بعد از علم به وجوب اکثر و جزئیت سوره. یعنی اگر شخص نماز بدون سوره بخونه، در واقع اکثر واجب باشه، خب این امر به صلات، امر به کلی صلات، اون امر اول باقیه، چون امر اول باقیه این واجبه برش اعاده کنه نماز رو. مع یعنی ثانیه انهو، این وجوب اعاده اثر شرعی نیست، اثر عقلیه، یعنی حاکمه به وجوب اعاده عقل نشر. و لیس، یعنی این عطف تفصیله، یعنی لیس الا من باب وجوب الاطاعت عقلا، وجوب اعاده از باب اینه که عقلا واجب است اطاعت مولا. خب این اطاعت نکرده، امر اول باقیه، در نتیجه و اگه اکثر در واقع واجب باشه سوره جزء باشه، در نتیجه چون وجوب باقی هستش امر اول باقیه، عقل به ما حکم میکنه که باید اطاعت کنی اون امر رو. خب اطاعتش به اینه که باید اعاده کنه صلات رو. اینم این فرمایش مرحوم آقای شیخ و که مرحوم آقای آخوند به عنوان لایقال آورده. مرحوم آقای آخوند جواب مرحوم آقای شیخ رو میده، اما اینجا بیان چند تا مطلب لازمه به درد موارد دیگه میخوره، فرصت نیست انشاءالله، لعنه و یقال رو در جلسه بعد عرض می‌کنم.